سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود اول، مقدمه. در سپتامبر سال 2016، اندرو سالیوان، مفسر و وبلاگ نویس با نفوذ، مقاله‌ای 7000 کلمه‌ای با عنوان من زمانی انسان بودم در مجله نیویورک منتشر کرد. مقاله‌ای که عنوان فرعی آن هشدار دهنده بود. بمباران بی پایان اخبار و شایعات و عکس از ما دیوانگانی معتاد به دریافت اطلاعات ساخته. این اتفاق مرا نابود کرد و ممکن است با شما همچنین کند. در آن زمان این مقاله در سطح وسیعی به اشتراک گذاشته شد. اما باید اعتراف کنم وقتی مقاله را برای اولین بار خواندم، این هشدار سالیوان را به طور کامل درک نکردم. تجربه صحبت کردن با خوانندگان مطالب من را متقاعد کرد که تأثیر فناوری بر زندگی شخصی آدم‌ها ارزش مطالعه و تحقیق عمیق‌تر دارد. این طور شد که تحقیق و نوشتن جدیتر درباره این موضوع را شروع کردم و تلاشم این بود که همه جوانب و ریزه‌کاری‌های اون رو بهتر درک کنم و همینطور با کسانی آشنا شوم که موفق شده بودند بهترین استفاده رو از این ابزار ببرند و در عین حال کنترل زندگی از دستشون خارج نشه. اولین چیزی که در این مکاشفه آشکار شد این بود که ارتباط فرهنگ ما با این ابزارها با پذیرش این واقعیت که اونها ترکیبی از مزایا و معایب هستند پیچیده تر میشه. گوشی‌های هوشمند، اینترنت بی سیم، همه‌گیر و فضاهای دیجیتال که میلیون‌ها نفر رو به یکدیگر متصل می‌کنند، همگی نوآوری‌های موفقیت آمیزند. تعداد انگشت شماری از مفسران معتبر هستند که فکر می‌کنند بهتر است به عصر قبل از فناوری‌های مدرن عقب نشینی کنیم. اما از طرفی همه از این که برده و اسیر گوشی و دستگاه‌هاشون شدن کلافند. این واقعیت چشم انداز عاطفی آشفته ایجاد می‌کنه که در اون می‌تونید هم از این که عکس‌های جالبی در اینستاگرام می‌بینید خوشحال باشید و هم نگرانی توانایی این برنامه در بلعیدن اوقاتی که قبلا با دوستاتون سر می‌کردید یا مثلا کتاب می‌خوندید. رایج‌ترین واکنش به این پیچیدگی‌ها پیشنهادهای نسبتاً ساده است. مثلا یک روز در هفته دنیای دیجیتال رو تعطیل کنید. گوشیتون رو در دورترین نقطه از محل خوابتون بگذارید یا حالت زنگ اعلانهای جدید رو غیر فعال کنید و تصمیم جدی بگیرید که بیشتر متمرکز باشید. در این صورت می توانید امیدوار باشید به اون اهداف مناسبی که اوایل شما را مجذوب این ابزارا کرده نزدیک تر بشید و در عین حال از تأثیرات مخرب اونها بکاهید. من خیلی خوب از جذابیت این نوع تصمیم‌ها برای استفاده متعادل‌تر از فضای مجازی آگاهم، چرا که شما را از این نگرانی که باید برای زندگی دیجیتالتون تصمیم‌های جدی و سخت بگیرید در می‌آورد. اینطور دیگه مجبور نیستید چیزی رو کاملاً کنار بگذارید، منفعتی رو از دست بدید، دوستی رو برنجونید یا احساس بیقراری کنید و عذاب بکشید. اما همونطور که هر روز بیشتر و بیشتر به کسانی که این روش‌های اصلاحی رو امتحان کردن ثابت میشه، قدرت اراده استفاده از راهکارهایی که بیان شد و تصمیم‌های گنگ و نامشخص هیچ کدام به تنهایی برای رام کردن فناوری‌های جدید و بازداشتن اونها از تجاوز به فضای شناختی ذهن شما کافی نیست. طراحی اعتیاد آور این برنامه ها و قدرت فشارهای فرهنگی که از اونها پشتیبانی می کنند به قدری زیاده که به روش ها و راهکارهای مندار آوردی اجازه موفقیت نمیده. با تمرکز روی این موضوع به این نتیجه رسیدم که به جای اینها به یک جور فلسفه استفاده از فناوری تمام و کمال نیاز دارید که در ارزش های شما ریشه داره و به سوالات شما درباره هر کدام از این ابزارها و چگونگی استفاده از اونها به شکل مفصلی جواب میده و همینطور کاری میکنه که قابلیت بی تفاوت شدن نسبت به مسائل رو به دست بیارید و این موضوع خودش به اندازه کافی مهمه. فلسفه های فکری زیادی هستند که میتونن به شما در رسیدن به این اهداف کمک کنند. در یک انتهای طیف این فلسفه ها، فلسفه های به شدت محافظه‌کار نئولودیت قرار دارند که افراد رو به کنار گذاشتن کامل بسیاری از فناوری های مدرن تشویق می کنند. در انتهای دیگر این طیف، فلسفه های طرفدار سنجش کمیت های خود هستند که با دقت تمام پای انواع ابزارهای دیجیتال رو به همه جنبه های زندگی مردم باز کردند و تنها هدفشون هم اینه که میزان ورزش و تحرک فرد رو بسنجند. بین تمام فلسفه هایی که مطالعه کردم، یکی از اونها به طور خاص برای کسانی که در تلاشن که بین انبوه ابزارهای فناوری دنیای امروز راهی برای رشد پیدا کنند، راه حل ارائه میده. من اسم اون رو مینیمالیسم دیجیتال میگذارم. فلسفه‌ای که معتقده هرچه کمتر از فضای مجازی استفاده کنید، موفقیت، بهره و لذت زندگیتون بیشتر خواهد بود. میدونم ایده اون جدید نیست. مدت‌ها قبل هم هنری دیوید سورو گفته بود سادگی، سادگی و باز هم سادگی. مارکوس آوریلیوس تأکید کرده بود نمی‌دونید با انجام کارهای کوچیک می‌تونید چه زندگی رضایت بخش و خوشنود کننده ای داشته باشید. مینیمالیسم دیجیتال به راحتی این دیدگاه کلاسیک رو به کنترل نقش فناوری در زندگی مدرن تعمیم میده. تأثیر این انطباق اما میتونه بسیار عمیق باشه. در این کتاب با مثال‌های متعددی از مینیمالیست‌های دیجیتال روبرو خواهید شد که با کاهش بی‌رحمانه زمانی که صرف فضای مجازی می‌کردند و تمرکز بر تعداد کمی فعالیت مفید و ثمر بخش، تغییرات مثبت عظیمی رو در زندگی خودشون تجربه کردند. شاید به نظر برسه چون مینیمالیست‌های دیجیتال رابطه آنلاین کمتری با دیگران دارند، دچار نوعی محافظه‌کاری و تفرید شدند. اما به عقیده خودشون واقعیت کاملا برعکسه. افراط حقیقی مدت زمان طولانی است که آدم‌ها صرف خیره شدن به صفحه نمایش گوشی‌هاشون می‌کنند. آنها آموختند که کلید پیشرفت در دنیای فوق مدرن ما صرف زمان کمتر برای استفاده از فناوری هاست. هدف این کتاب شناساندن مینیمالیسم دیجیتال است و این شامل کاوشی دقیق تر درباره آنچه از شما می‌خواهد و علت نتیجه دهندگی اونه. بعد در صورتی که فکر می‌کنید این فلسفه براتون مفیده و درست کار می‌کنه، نحوه پذیرش و به کارگیری آن را به شما یاد میده. برای رسیدن به این هدف، کتاب را به دو بخش تقسیم کردم. در بخش اول فلسفه زیربنایی مینیمالیسم دیجیتال رو توضیح میدم که با بررسی دقیق تر نیروهایی شروع میشود که زندگی خیلی ها رو به طور فزایندهی غیر قابل تحمل کرده و در ادامه به موشکافی دقیق فلسفه مینیمالیسم دیجیتال میپردازم و توضیح این که چرا اون رو راه حل مناسبی برای مشکلات دنیای فوق مدرن میدونم. بخش اول با روش پیشنهادی من برای پذیرش و استفاده از این فلسفه تموم میشه. پاکسازی دیجیتال. همانطور که پیش از اینم اشاره کردم، اقدامی بسیار تهاجمی برای ایجاد یک تغییر بنیادی در رابطه‌مون با فناوری مورد نیازه. و پاکسازی دیجیتال بستری برای این اقدام تهاجمی فراهم میکنه. روند پاکسازی به این صورته که باید به مدت 30 روز از تمامی فعالیت‌های اختیاری آنلاین اجتناب کنید. در طول این مدت همه چرخه‌های اعتیادی رو که ابزارهای دیجیتال میتونن ایجاد کنن ترک می‌کنید و شروع می‌کنید به کشف دوباره فعالیت‌های غیر دیجیتالی که در شما حس رضایتمندی عمیقی ایجاد می‌کنند. مثلا میتونید پیاده روی کنید، حضوری با دوستانتون صحبت کنید، به انجمنها بپیوندید، کتاب بخونید یا حتی به ابرها خیره شوید. از همه مهمتر، این پاکسازی به شما فضا میدهد تا بتوانید چیزهایی رو که در زندگی بیش از هر چیزی براتون ارزش داره از نو کشف کنید. در پایان این 30 روز، تعداد کمی از فعالیت‌های آنلاین رو که به دقت انتخاب شدن و معتقدید منفعت زیادی برای چیزهای ارزشمند در زندگی شما به همراه دارن، به برنامه‌تون برمیگردونید. همچنان که پیش می‌روید، بیشتر تلاشتون رو می‌کنید تا این فعالیت‌های آگاهانه رو به هسته زندگی آنلاینتون تبدیل کرده و سایر رفتارهایی که پیوستگی زمان شما رو می‌گیرند و توجه و تمرکز ذهنیتون رو می‌دزدند کنار بذارید. این پاکسازی مثل گزینه بازگرداندن تنظیمات کارخانه است و به شکلی تکان دهنده عمل خواهد کرد. شما از یک حد اکثر طلب فرسوده و افراطی فضای مجازی به یک مینیمالیست با اراده تبدیل می شوید. در قسمت پایانی بخش اول شما را در پیاده سازی و اجرای پاکسازی دیجیتالتون راهنمایی خواهم کرد. برای انجام این کار به طور گسترده از نتایج آزمون علمی استفاده خواهم کرد که اون رو در اوایل زمستان 2018 شروع کردم و بیش از 1600 نفر در اون شرکت کردند و تجربیاتشون رو به من گزارش دادن. شما داستان این شرکت کنندگان رو خواهید شنید و یاد خواهید گرفت که چه استراتژی هایی برای اونها جواب داده و چه دام هایی سر راه شما قرار دارد که باید از اونها اجتناب کنید. بخش دوم این کتاب نگاهی دقیق تر به ایده هایی است که به شما در پیش گرفتن سبک زندگی ساده و مینیمالیستی کمک میکنه. در این قسمت ها به بررسی مسائلی مثل اهمیت تنهایی و ضرورت پیش گرفتن تفریح های مناسب برای پر کردن زمانی که به استفاده از وسایل ارتباطی سردرگم کننده اختصاص میدادیم بپردازیم. من این عقیده شاید بحث برانگیز رو مطرح و از اون دفاع میکنم که اگر از لایک کردن یا نظر دادن درباره پست های شبکه های اجتماعی دست برداری و به راحتی از طریق پیام متنی در دسترس نباشید، روابط شما قوی تر خواهد شد. همچنین نگاه درونی تری به جنبش مقاومت توجه خواهید داشت. یک جنبش تقریبا سازمان یافته از افرادی که از ابزارهایی با فناوری‌های پیشرفته استفاده و فعالیت‌هاشون رو محدود می‌کنن تا از نتایج اقتصاد مبتنی بر توجه کاربران بهره مالی ببرند و در عین حال از اینکه خودشون قربانی استفاده بی اختیار و اجبارگونه از اون بشن پرهیز می‌کنند. هر قسمت از بخش دو صرف مجموعه ای از تمرین‌ها میشه که راهکارهای عملی هستن و به شما کمک می کنند ایده های مطرح شده را اجرا کنید. به عنوان یک مینیمالیست دیجیتال تازه کار و روبه رشد، توصیه می کنم از راهکارهای بخش دوم به عنوان جعبه ابزاری استفاده کنید که به شما کمک می کند با توجه به شرایط خاص زندگیتون سبک زندگی مینیمالیسم مناسب خودتون رو در زمینه دیجیتال پیدا کنید. سورو می نویسد انبوه انسان‌ها زندگیشون رو در ناامیدی خاموش می‌گذرانند، اما آنچه کمتر از اون نقل می‌شود ادامه امیدوار کننده ایست که در قسمت بعدی نوشتش آورده. آنها صادقانه فکر می‌کنند هیچ انتخاب دیگری باقی نمانده، اما کسانی که عاقل و هوشیارند می‌دانند که خورشید دوباره طلوع خواهد کرد. هیچ وقت برای کنار گذاشتن پیش‌داوری‌ها دیر نیست. رابطه فعلی ما با فناوری‌های دنیای امروز که در اون همه به شدت با هم در ارتباط و به نوعی متصلند نمیتونه به این شکل ادامه پیدا کنه و ما رو به سمت ناامیدی خاموشی که سورو سالها پیش درباره‌اش نوشته بود نبرد. اما همانطور که سورو به ما یادآوری می‌کند، خورشید دوباره طلوع خواهد کرد و ما همچنان قدرتش رو داریم که شرایط رو به نفع خودمون تغییر بدیم. اما برای رسیدن به این هدف نباید منفعل عمل کنیم و اجازه بدیم که ابزار، سرگرمی‌ها و دلخوشی‌های پرزرق و برق اینترنتی تمام وقت و احساس ما را به خود اختصاص بدن. در واقع باید تلاش کنیم از شکل‌های مفید و لازم فناوری استفاده کرده و بخش‌های غیر ضروری و مخرب اون رو از زندگیمون حذف کنیم. در حقیقت همه ما نیازمند طرز فکری هستیم که به کمک آن آرزوها و ارزش‌هامون تعیین کننده فعالیت‌ها و تجربه‌هامون بشه و از هوس‌های زودگذر و مدل‌های تجارتی ساخت سیلیکون ولی اجتناب کنیم و این قدرت رو از اونها پس بگیریم. طرز فکری که فناوری‌های جدید رو میپذیرد، اما فقط تا آنجا که به قیمت زیر سوال بردن ارزش‌های انسانی که اندرو سالیوان دربارش به ما هشدار داده تمام نشه. طرز فکری که مقاصد طولانی مدت رو بر ارضای تمایلات کوتاه مدت ترجیح میده. چیزی شبیه همان فلسفه مینیمالیسم دیجیتال. پایان اپیزود اول.